الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که خداوند مهربان دسترسی به کمالات ویژه‌ای رو برای همه انسان‌ها راهش رو هم باز کرده و هم آسان کرده. اختیار حرکت و سیر به سوی این کمالات رو هم به خود انسان واگذار کرده. چرا که همه ارزش انسان به اینه که خودش با انتخاب خودش، با اختیار خودش این کمالات رو به دست بیاره. همه بهره‌هایی هم که در قرآن بیان کرده، مثل رضایت خودش رو، بهشت رو، برای این قرار داده که انسان خودش انتخاب میکنه و خودش راه رو طی میکنه. چون طی مسیر بالاجبار ثوابی نداره، ارزشی نداره. این نکته رو کراراً در قرآن آورده، ولو شاء الله لهداکم اجمعین. اگر میخواستم هدایت شما رو به خودم واگذار بکنم، یعنی ایصال به مطلوب رو، یعنی رسوندن شما رو به همه کمالات بدون اینکه شما از خودتون اختیاری داشته باشید یا آزاد در عمل باشید، انجام می دادم. وقت در کل کره زمین از زمان آدم تا قیامت یک دونه گمراه پیدا نمی شد، یا آدم بد پیدا نمی شد، یا آدم بدکار پیدا نمی شد. اما اگر این کارو خود من به دست می گرفتم و شما هیچ اختیاری برای رسیدن به کمالات نداشتین، این کمالات به شما هیچ ارزشی نمی داد. ثوابم نداشت، بهشتم نداشت. همه ارزش مال اینه که خودت انتخاب میکنی، خودت این جاده رو حرکت میکنی، خودت بار تکالیف و مسئولیتها رو تحمل میکنی، خودت صبر میکنی. ارزش مال اینه و رضایت من و بهشت من از افق همین آزادی خودت، انتخاب خودت، سلوک خودت طلوع میکنه. در طرف بدکاری ها همینطوره. یک نفر رو پروردگار عالم بالاجبار در گناه نمیندازه. اولا نسبت به گناه و ریشه گناه اعلام نارضایتی کرده. ان الله لا یرضا من عباده الکفر. من به هیچ گونه ناسپاسی بندگان راضی نیستم، خوشحال نیستم کسی گناه میکنه. خب از یه طرف میگه من راضی نیستم، بعد معقوله که خودش آدمو بندازه تو گناه؟ از زمان آدم از هر گناهی پروردگار متعال منع کرده. البته منعش فقط به صورت دستوره، نکنید، اما پای آدم رو نمی بنده که آدم نکنه و انجام نده. بعضی ها اینجا یه سفسطه کردن از قدیم، کار جدید نیم. الان هم هر کی به زبون بیاره به اصطلاح حرفای هم اونا رو میزنه، حرف جدیدی نی، حرف نوی نیست. تو شعرهای قدیم بوده، تو مقالات بوده، تو کتابا بوده و این یه توجیه بسیار یخ و بیمزه و بیهودهیه و اون اینه که گناهکار، البته گناهکاری که یه خود حالیش میشه، یه خود سواد داره، میگه که چون خدا علم داره که من امروز شراب میخورم، امروز تو گوش کسی میزنم، امروز مال کسی رو میبرم، چون علم داره. خب من اگه شراب نخورم، اگه مال کسی رو نبرم، اگه تو گوش کسی نزنم، در علم خدا تغییر پیدا میشه، در حالی که هیچ تغییری در اون پیشگاه وجود نداره. وقتی در قرآن میبینیم خودش رو حق معرفی میکنه، یه معنای حق ثابت بودنه، یعنی از ازل تا ابد در اراده او، در علم او، در قدرت او تغییری ایجاد نمیشه. هیچی هم در این عالم نمیتونه تغییر بده او رو. میگه خب علم به تناسب اسمش که حق ثابته، تغییر نمیکن. اون میدانه که من امروز مشروب میخورم، تو گوش مظلوم میزنم، سر ابی عبدالله رو از بدن جدا میکنم، میدونه که من به در خونه هجوم میکنم، لگد میزنم، آتیش میزنم. چون این توجیهات و اشعریون اهل تسنن دارن که هر کاری در مدینه اتفاق افتاده، در کربلا اتفاق افتاده، خواست خود او بوده و اگر اینا این کارا رو نمی کردن، تغییر در علم خدا پیدا می شد. یعنی خدا می دونست این کار اتفاق می افته و اینا اگر انجام نمی دادن، خب این تغییر در علم بود. این توجیهشونه. البته در شیعه ما این توجیهگرا رو نداریم، اگرم داشته باشیم آدم های بسیار بی‌سوادی هن که یه چیزی رو بیدر و پیکر میگن. اینی که میگم مربوط به عالمان اونهاست، عالمان رشته اشعری مسلکاش. یه وقتی با چند تا از همین افراد با این نوع فکر من بحثم شد، شیعه هم جواب همه سفسطه ها رو داره، جواب همه ایرادا رو داره، جواب همه اشکالات رو داره، تو هیچ چی نمیمونه. شاید 5 دقیقه طول نکشید که اینا واموندن، هیچی نداشتن به من بگن، هیچ جوابی نداشتن. من به اینا گفتم که شما میگین اگر گناهکاری که امروز خدا میدونه گناه میکنه گناه نکنه، در علم او تغییر ایجاد میشه، پس مغز سخن شما اینه که سبب گناه علم اللهه. اون علمه که داره گناهکار و حل میده به گناه. البته همین حرفو در تمام اعمال خیرم میشه زد. من امروز صبح بیدار شدم، نماز صبحمو خوندم، اما خدا بود که منو بیدار کرد و منو گذاشت سر جانماز و فک منو تکون داد و زبون منو تکون داد که نماز خونده شد. اگر من امروز نماز نمیخوندم و خدا میدونست من امروز میخونم، تغییر در علم ایجاد میشد. یعنی علمو دیگرگونه به جهل میکرد. میدونست من نماز میخونم، من نخوندم، یعنی جاهل به وضع من بود. دیگرگونی علم به جهل. گفتم مغز حرف شما اینه؟ گفتم بله. گفتم یه معمار بسیار وارد کار کشته، 60 سال داره معماری میکنه، خیلی چیزا رو در یه ساختمون به ما میگه که ما با تماشا به دست نمی آوردیم، نمی فهمید. شایدم یه چیزی به ما میگفت باور نمی کرد، ولی بعد به ما ثابت میکرد که دیدی اونی که من دارم میگم همین بود. گفتم خوب دقت کنید به این حرف، معمار متخصص کارکشته‌ای با شما داره کنار یه دیواری رد میشه، دیوار سالم، خوب، بیترک، برمیگرده به شما میگه 2 ساعت دیگه این دیوار میریزه. علم دارم، یقین دارم، رو دانایی به کارم میگم این دیوار 2 ساعت دیگه میریزه. شما ممکنه باور نکنی، دیوار رو نگاه بکنی ببینی دیوار 100% سالم، هیچ نشونه ریختن نداره. 2 ساعت بعدم واقعا دیوار میریزه. حالا جناب عالی جواب منو بده، علم این معمار دیوار رو ریخت یا پوکی و خرابی که در دیوار ایجاد شده بود؟ یعنی اون دانش ذهنی معمار اومد پشت دیوار، دیوار رو هل داد و دیوار ریخت، یا دیوار ریخت و این میدونست میریزه؟ خدا میدونه که من امروز این کار بد رو انجام میدم، اما علم او باعث این کار نیست، علم او سبب این کار نیست. او میدونه من امروز یه طرف دیوار انسانیتمو میریزم. بلنگو خاموش. میدونه که امروز من یه بخش از دیوار انسانیتم رو میریزم. به علم او چه ربطی داره؟ خب در دو طرف خوبی ها و بدی ها پروردگار عالم تنها کاری که کرده راهنمایی کرده، فقط و نفس و ما سواها، قسم به انسان و قسم به کسی که این موجود رو متعادل آفرید، فالهمها فجورها و تقواها، که من تمام خوبی ها رو بیان کردم برای انسان، همه بدی ها رو هم بیان کردم. الهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زک ها. هر کسی خودش این خوبی های بیان شده رو در خودش طلوع داد، در دنیا و آخرت پیروز شد، سعادتمند شد. نمیگه من ظهور میدم، اول آیه میگه الهمه ها، من بیان میکنم، بعد میگه قد افلح من زکاها. افلح زکاها یعنی خود انسان. این خود انسانه که به این کمالات خودشو رسون، و این انسانه که پیروز شد. تنها کمکی که من بهش کردم فقط راهنمایی بود. وقت خوابه من دستاها، بدبخت شد، نه بدبخت کردم، بیچاره شد، نه من بیچارش کردم، خودش به دست خودش به انتخاب خودش بیچاره شد. و خوابم من دستاها که اومد این ساختمان انسانیتشو فرو ریخت و نابود کرد خودش. من برای اینکه کاملا تو ذهن شما عزیزانم، شما مردم مؤمن، مطلب جلوه بیشتری بکنه، 2 قطعه خیلی ناب رو براتون میگم قابل توجه. اولا اینایی که دوره بر پیغمبر بودن، یکی از مسائلی که به طور کامل شناخته بودن هویت و شخصیت وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. خیلی از روایات درباره ابی عبدالله تو کتابای اهل تسنن، بعضی از روایات نابی که برای ما واقعا گوهر گرانبهای بی‌نظیریه عایشه نقل کرد. مثلا نقل کرده احب الله من احب حسینن، هر کی عاشق حسین باشه خدا عاشقش. عایشه نقل کرده من اراد الله به عبد خیرن، اگر خدا خیر کسی رو در این دنیا و آخرت بخواد، قذف فی قلبه محبت الحسین، عشق به ابی عبدالله رو پرت میکنه تو دلش، پرت میکنه. این یه لطیفه جالبی داره که آدم از جلو اگه تیر رو بخواد فرو بکنه تو هدف نمیره، وایم نمیسه، میوفت. اما آدم وقتی بره سر 40 متری هدف گیری کنه، تیر رو رها بکن، خب تفنگ مسابقه یه فشار شدیدی به این تیر میده که تا 10 سانتی تیر فرو میره تو دیوار میمونه. قذف فی قلبه محبت الحسین، پرت میکنه تو دلش محبت، یعنی یه جوری محبت رو میندازه که بتون آرمه باشه، ثابت باشه. باز این روایت رو عایشه نقل میکنه که پیغمبر میفرمود ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه، در دل تمام مردم مؤمن تاریخ برای ابی عبدالله محبت پنهانی در اعماق قلبه. این محبت پنهان به نظر من یعنی یه محبتیه که شیاطین و دشمنان دسترسی بهش ندارن، نمیبینن که بدوزنش. للمؤمنین، باز این روایت رو عایشه نقل میکنه، ان فی قلوب المؤمنین حرارتن للحسین حرارتن لا یبرد و ابدا، یه آتشی، یه سوزی، یه حرارتی در دل مردم مؤمن برای حسینه که تا ابد سرد نمیشه. مگه قیامت خدا شفا بده این دل زخم خورده شیعیان واقعی رو نسبت به حادثه ابی عبدالله علیه السلام؟ اینا یه سلسله مطالبیه که خود اونام نقل کردن در کتابهاشون. خب اینایی که دوره بر پیغمبر بودن این حرفا رو شنیده بودن، انقدر این حرفا تو مردم گفتگوش بود که معاویه با اینکه 10 سالی که پیغمبر مدینه بود اصلا مدینه نبود، مکه زندگی میکرد. اینا سال آخر عمر پیغمبر خیر پدر مادرشون اومدن مسلمون شدن، اصلا نبود مدینه. ولی بعدن این حرفای راجع به ابی عبدالله اینقدر پخش بود که که به گوش معاویه هم رسیده بود که نزدیک مردنش یزید و صدا زد، گفت من آماده کردم کشور بعد مرگم راحت بیفته دستت، مخالف نداری الا 4 نفر، یکی زبیر، بهت سفارش میکنم، زبیر یه مزاحمیه که هر کجا بهش دسترسی پیدا کردی قطع قطعش کن. این مال زبیر. یه مخالفت عبدالله ابن عمره، اونو یه خوده بهش احترام بذار و یه خوده من نمیگم به هم ببخشینا، این سفارش معاویه است، گو خرش کن، کارید نمیتونه بکنه. یکی هم مخالفان عبدالرحمن ابن ابوبکره که اون توان و قدرت اجتماعی برای قیام علیه تو رو نداره. چهارمیشونم ابی عبدالله الحسین. تمام دنیای اسلام میشناسنش، حرفش در رو داره. ولی من به تو بگم 40 سال با پدرش علی جنگیدم، تلنگور به من نخورد، مواظب باش دستت به خون او دراز نشه که دودمانت به باد میره. اینو معاویه هم میدونست از مجموع این روایاتی که تو مردم گفتگو میشد. اون وقت انقدر روایتهای دیگه پیغمبر فرمود که کسی که به زیارت حسین من بره نشونه اینه که اهل سعادت، کسی که زیارت حسین من به کربلا بره عمرش طولانی میشه، کسی که زیارت حسین من بره رزقش زیاد میشه. اینا همه تو معتبرترین کتابامونه با، نه تو کتابای دم دستی که از هر صد تا حرفشو به ما متخصصا بدن رد میکنیم. اینا توی کتاباییه که بزرگ 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 ترین ما مراجع و فقها در مقابل روایاتش کرنش قلبی دارن، بگومگو نمی کنن. کسی که به زیارت حسین من بره ملائکه در اتاقش مشایعتش میکنن تا حرم، از حرم مشایعتش میکنن تا برگرده در خونش. کسی که به زیارت حسین من بره در تشییع جنازش ملائکه شرکت میکنه. کسی که زیارت حسین من بره کاری به مرکب ندارم، با قاطر، با اسب، با مرکب دیگه است، با قطار، با ماشین، با هواپیماست، اونا رو بریزین دور. از دم در اتاقش که میاد بیرون تا حرم چند قدمه؟ 2 میلیون قدم، 3 میلیون قدم، 10 میلیون قدم. به هر قدمی که بر میداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده در نامه عملش ثبت میشه. نه 90 عمره با، 90 حج و عمره، انگار 90 سال هر سال رفته مکه، 90 بارم رفته عمره. اینجا عایشه تکون خورد، 90 حج و عمره، برای هر یک قدم پیغمبرم از سر رأیش از این 98 عمره برگرد، فرمود آیشه برای حسین من چرا تحصیل کردی؟ اصلا هر کی در این دنیا بره زیارت به هر قدمی تو پروندش ثواب 1000 حج و عمره قبول شده سمت میشه، تا هر کی نتونه تحمل کنه چشمش کور بشه. ولی عایشه نگفته بود ای 90 تا؟ پیغمبرم رو همون 90 تا مونده بود، حالا که نتونست تحمل بکنه پیغمبرم در باطنش از خدا خواست این 90 تا رو بکن 1000 تا، خدا فرمود باش 1000. آقا دنبال ابی عبدالله رفتن این همه فیوزات رو داره، این همه فیوزات. حالا امام از مدینه میخواد بره کربلا، گاهی به هیچی هیچی نمیگفت، خود طرف میومد میگفت حسین جان اجازه میدین منم در رکابتون باشم، خودش میگفت خب بیا. عجیبه، بعضی ها رو شخصا میرفت دعوت میکرد، یکی از اونایی که دعوت کرد بیاد با حضرت بره کربلا عبدالله ابن عمر بود، پسر همین عمر معروف. خب اینم تمام روایات مربوطه به ابی عبدالله رو شنیده بود، گفتش که من اهل سیاست نیستم، دخالت در امور سیاسی هم نمی کن. تو با یزید جنگ داری، یزیدم با تو، من نه کاری به تو دارم نه کاری به یزید. احمق بیشور، اینجا که بحث سیاسی نیست، مسئله سیاست در کن، اینجا بحث اینه که یه نفر مثل ابی عبدالله میخواد تمام درهای فیوزات خدا رو به رو توا کن، این بحث، بحث سیاست. امام فقط یک کلمه بهش فرمود پشیمان میشه، خدا حافظ، گذشت. عبدالله ابن عمر تا زمان عبدالملک مروان زنده بود، دیگه حدود 80-85 سالش بود، قدش خمیده شده بود، محاسنش سفید و پیر شده بود. عبدالملک به حجاج ابن یوسف گفت، استاندارش در عراق، تو یه سری برو مدینه، یک خودی مدینه نشون بده که کسی علیه ما تو اون شهر سر بلند نکن، کاری نکن ولی یک خودی نشون بده. این حجاج ملعون پلید کثیف بیدین حیوان بلند شد اومد مدینه. این هم مال یک قبیله بود به نام بنی صدیف که مختارم مال همون قبیله است، که حضرت امیر فرمود از کل قبیله ثقیف دو تا آدم میشناسم، یکی مختار یکی باباش، دیگه این قبیله آدم حسابی نداره. وقتی وارد مدینه شد گوی یه سالن آماده بکنید، یه صندلی بذارید، اعلام بکنید به مردم مدینه بیان و به من دست بدن با من بیعت بکنن برای عبدالملک مروان. مردمم دیگه از زمان یزید خیلی ترسیده بودن چون مدینه خیلی کشته داده بود. اومدن مردم، مخصوصا گفت هر چی کله گنده و معروفه باید بیاد، کسی اینا نعمت برین گوششو بگیرین بکشین بیارین. یه رو دیدن یه پیرمرد قد خمیده محاسن سپید با عصا اومد، گفت به حجاج سلام برسونین بگین عبدالله ابن عمر اومده دیدن شما. اینم میدونست که عبدالله خب پسر عمر و از کله گنده های مدینه است. گفت یه ساعت بیرون سالن سر پا نگرش دارین، اینا رو من باید بشکنم، شخصیتشون رو باید خوردشون کنم، حواسشون جمع. بعد یک ساعت گفت در رو وا کنین بیاد. عبدالله با اون هیمنه و هیبتش وارد شد، السلام علیکم. حجاج هم یک قلم برداشته بود با یه صفحه داشت می نوشت، جواب سلامشو نداد. گفتش می دونست که کیه؟ گفت حضرت عالی. گفت من عبدالله ابن عمرم. خیال کرد بگه من پسر عمرم، الان دومت از جا می پره. گفت عبدالله ابن عمر؟ کدوم عمر؟ گفت همین خلیفه. گفت عجب، خب برای چی اومدی؟ گفت اومدم دست بوسی. گفت پیر مرد خرف، من نمی بینی من دستم بنده دارم می نویسم؟ پاشو دراز کرد، گفت کف پامو ماچ کن و برو. چاره نداشت، می کشتش. کف پای حجاج و بوسید و از سالن اومد بیرون، اومد تو کوچه روشو کرد به کربلا، گفت خودم کرد. هر گناهکاری خودش گناه، خودم کرد. ولی دعوت تو رو گوش داده بودم، باهات اومده بودم کربلا، خب الان منم جز اون 72 نفر بودم. یک مسئله انتخاب، یا بدی رو یا خوبی رو. یه مسئله دیگه، اینم برای من خیلی عجیبه، خیلی. تو 4-5 تا کتاب مهمم دیدم که یه نفر پولدار، شتردار، گوسفنددار زن و بچهش رو جمع کرد، گفت منو واقعا حلال کنید، من میخوام از زندگی بیام بیرون، من میخوام برم، نمیام دیگه اینجا، اما شما دلتون برای من تنگ بشه، شما زحمت بکشین بیان دیدن من، ولی همه این مال من، گوسفندم، گاوم، شتورم، زمین، خونه، کل مال خودت، طبق قرآن تقسیم کنین، انگار کنین من مردم، من رفتم. فقط یه شتور برداشت، یه خیمه، یه خود اساس مختصر، یه کوزه و دو تا کاسه و دو تا پوشخاب، اومد تو بیابون. کجا؟ بیابان نزدیک به کربلا خیمه زد. زن و بچهش هم هر وقت دلشون تنگ میشد میومدن یه دور رو پیشش میموندن و میرفتن. 20 سال تو این بیابان خیمهش سر پا بود. هر کی از قوم خیشاش اومد گفت خب بابا اومدی تک تنها بیابون؟ گم من شنیدم از قول پیغمبر امیرالمؤمنین که یه روزی، نمیدونم چه روزی، محبوبم، معشوقم، جانم، حضرت حسین در این بیابانهای اطراف شهید میشه. من اومدم نکنه نباشم اینجا و به فیض شهادت نرسم، من یه روزم این بیابون بیرون نمیام، نکنم اون شب ابی عبدالله بیاد و من نباشم. تا کاروان اومد. این انتخاب، این انتخاب، ثواب مال این آزادی و انتخاب. خوشان آن که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانان که پادر وادی نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. حدود 10 نفر از خانومای اقوامش یا دیروز بوده یا پریروز اومدن دیدنش، گفتن دختر پیغمبر فقط به این نیت اومدیم که بلاوه بر عیادتتون برای خونه هر کاری دارین انجام بدین. فرمود قبل از این که دیگه نتونم از بستر بلند شم برای بچه ها معدی نان پختم، لباسای همشون رو شستم که بعد من چند روز کاری نداشته باشم. اما حالا که شما دلتون میخواد کاری برا من انجام بدیم، من شما رو رد نمی کنم. خیلی دلم برا بابام تنگ شده، خودم هم دیگه با پای خودم نمیتونم را برم، زیر بغل منو بگیری منو تا کنار قبر بابام ببری. در خونشو به روی مسجد بسته بودم، باید میومد تو کوچه دور میزد میرفت سر قبر باباش. یه شب مدینه 12 شب خیلی خلوت بود، رفتم خودم مسیر رو قدم کردم ببینم اون روزی که زیر بغلشو گرفتن و بردنش بیرون تا سر قبر باباش چند قدم میشد. حدود 15 قدم بود، نصف را رو که اومد گفت خانوما دیگه نمیتونم بیرم، منو زمین بگذاری. دوباره زیر بغلشو گرفتم تا چشمش به قبر باباش افتاد، با تموم قد خودشو رو قبر انداخت. عبتا رفعت قوتی و خاننی جلدی. اینا بمونه بابا. و شم و طبیعت و بی زخم زبونا داره منو علی رو میکشه بابا. بابا بلند شو ببین با ما چه معامله ای کرده. شما افتادی رو قبر بابات، اینجور منقلب شدی، اینجور درد دل کردی، دخترت وقتی بدن قطع قطع رو بغل گرفت چی کار کرد؟